الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي فقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. در دوسه آیه پیش این جمله ها را خوندیم که کلا بل تحبون العاجله و تذرون الآخره، که خلاصه مطلب و روح مطلب این بود که محبت دنیای نقد چشم بصیرت انسان را کور می کند و به این جهت به عاقبت نمی اندیشد و به آخرت نمی اندیشد. بعد از 3-4 آیه کوتاه دیگر حالا می رسیم به اینجا که این حالت غفلت، این حالت نابینایی و بی‌بصیرتی تا کی برای انسان ادامه پیدا می کند؟ حالت احتضار، حالت جندادن را که در اون وقت هر کس هر که باشد در اون لحظه که برای او فرا می رسد ندامت، پشیمانی برای او پیدا می شود. ولی در وقتی است که ندامت و پشیمانی به حالت انسان سود ندارد، به جهت این که اون حالتی است که اگر همه انسان اونجا بخواهد توبه بکند، توبه او دیگه توبه نیست، بازگشت نیست، فرصت و مهلتی دیگه در کار نیست، یه چیزی نظیر حالت اجباری می شود، یک توبه اجباری می شود و توبه اون وقت ارزش دارد که واقعا توبه و اختیار باشد، مثل توبه فرعون. حتی اذا ادرکه الغرق قال انی تبت الان، تا غرق شدن او را دریافت، همون دقیقه آخر که احساس کرد دیگه داره خفه می شود در آب، گفت توبه کردم، تبت الان. بهش گفته شد الان وقد عصیت قبل، حالا همین رو بخواست یه ربع قبل، 10 دقیقه قبل، قبل از اون که در چنگال مرگ گرفتار بشیم، دیگه حالا فایده نداره. قرآن اینجا حالت احتضار را بیان می کند، حالت جون دادن را بیان می کند. ببینید که به چه شکلی بیان می کند. کلا، از این مقوله سخن مگو، یعنی وارد مقوله دیگر باش. اذا بلغت تراقی، اونگاه که نفس، جان، روح به چنبرهای گردن برسد، مقصود این است که حالت حس و حرکت از همه بدن سلب بشود و تنها این قسمت آثار حیات درش باقی باشد، و به طور کلی این جمله کنایه است از اون حضور، یعنی قرب نزدیکی تمام شدن. اون وقتی که کسانی که در دورور این شخص محتضر هستن دیگه احساس میکنن که نه، این دیگه رفته است، نیمی از حیاتش رفته است، در بدنش دیگه آثار حیاتی در ظاهر بدن احساس نمی شود. وقیل من راقین، یعنی با کمال یأس گفته می شود دیگه حالا کیست که بتواند این رو چاره کند. وَوَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ، سلام علیکم، و خود شخص محتضر، کسی که در حال جون دادن است، بداند که لحظه جدایی است، لحظه جدایی. ببینید آقا، جدایی بدترین دردها شمرده شده است. شاعر عرب میگوید که یقولون ان الموت صعب على الفتى مفارقه الاحباب والله اصعب. سعدی میگوید که در رفتن جون از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. ای ساربان آهسترون کارام جانم میرود، اون دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. در این زمینه، در زمینه سختی جدایی خیلی سخن گفته شده است، و حتی می‌بینیم که در تعبیرهای شاعرانه سعدی می‌گوید که خب خیلی سخن شنیده ایم در جدایی جان از بدن، ولی من جدایی محبوب رو که دیدم این معنا را به چشم خود احساس کردم، دیدم. ولی همه اینها باز نوعی تعبیر شاعرانه است، یعنی اون حقیقت را آدم نمیتونه احساس بکند که اون جدا شدن واقعی، اونجا که جان با بدن خداحافظی میکند و میرود، او چجوری هست قابل تصور نیست. نظامی یه اشعاری دارد خیلی شیرین و عالی. سلام علیکم. میگوید که شنیدستم که افلاطون شب و روز به گریه داشتی چشم جهانسوز. یکی گفتا به او کین گریه از چیست؟ بگفتا چشم کس بیهوده نگریست. از اون گریم که جسم و جان دمساز به هم خو کردند از دیرگه باز، همی گریم بله از اون روز جدایی جدا خواهند شد زین آشنایی، همی گریم از اون روز جدایی. ببینید اولا این مطلب رو بگم چون گاهی وقتا بعضی فکرها و اندیشه های غلط، البته خیلی وقتا نه از روی سوء نیت بلکه به دلیل اشتباه، سوء استنباط نه سوء نیت، یک معنای مذهبی، یک عقیده مذهبی، یک فکر مذهبی به صورت مذهبی رد می شود. یعنی یه جوری بیان می کنن که آدم خیال می کنه که مثلا اون جور نادرست این جور نادرست. یه عده ای این در اروپا این کار شد، بعد در مشرق زمین هم در اثر این موج افکار مادی یه عده آمدن گفتن آقا مسئله روح و بدن، این دوگانگی روح و بدن، این که انسان روحی دارد و بدنی دارد، این یک فکر اسلامی نیست. با این همه شیوع و رواجی که در دنیای اسلام پیدا کرده است، با همه اینها گفتن که این منشأش فکرهایی است که اندیشه‌هایی است که از خارج جهان اسلام وارد جهان اسلام شده است. در خیلی کتاب‌های نار نوشتن که بله این فکری بوده، مسئله دوگانگی روح با بدن اصلش مال هندی هاست، بعد از هندی ها به ملت‌های دیگر سرایت کرده است و از اون جمله به یونانی ها، و در جهان اسلام در متن اسلام هیچ سخنی از دوگانگی روح با بدن نیست. ولی بعدها که فرهنگ اسلامی پیدا شد و اندیشه های غیر اسلامی، یونانی غیر یونانی، با اندیشه های اسلامی اختلاط پیدا کرد، بعد مسئله این که روحی هست و بدنی، و انسان وقتی که میمیرد روح از بدن او جدا میشود، کم کم دیگه توی افکار مسلمین رخ نکرد و صورت یک عقیده به خودش پیدا کرد. و الا نه، قرآن به اسلام فقط قائل به بدن است و میگوید هرچه هست همین بدن است، فکر و اندیشه هم زاییده همین بدن است، انسان هم که مرد دیگه این شخصیتش چیزی از او باقی نیست، در قیامت بار دیگر همین زندگی تجدید می شود. نه اینکه انسان وقتی که می میرد روحش باقی است، انسان وقتی که مرد مثل یک، فرض کنید شما یک ترکیب دیگر طبیعی و مادی است که این تجزیه بشود، اون دیگه از بین رفت. اگر شما مثلا یه آب را اگر تجزیه بکنید و عناصر اولیه‌اش رو اون رفت که دنبال کار خودش، بله از نو باز ممکن است که شما این آب را همون عناصر اولیه رو بیارید در لابراتوار بار دیگر همون آب را بسازید، ولی وقتی که آب را تجزیه کردید دیگه چیزی از او باقی نمونده است. روی این مطلب چسبیدن به مسئله این که گفتن در قرآن هر جا کلمه روح آمده است، مقصود این روح به معنایی که الان ما میگیم اون نیست. یسالونه که ان روح قل روح من امر ربی هم مقصود این نیست، مقصود چیز دیگر است. از یه من حالا نمیخوام که در اینجا در اطراف این مطلب زیاد بحث کنم، در بعضی از جلساتی که متناسب بوده است درباره این مطلب مفصل بحث کردم و گفتم مسئله دوگانگی روح و بدن از ضروریات دین اسلام است. اگر منحصر می بود این اعتقاد به آیه یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ممکن بود حالا بعضی ها بگن نه مقصود از این روح روح انسان نیست، چیز دیگر. ولی منحصر به این نیست، آیات دیگری با زبان دیگری بدون اون که کلمه روح آمده باشد مطلب را به شکلی بیان کرده است که این جز با جدایی روح از بدن و دوگانگی روح و بدن قابل توجیه نیست. مثلا اون آیه که می فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. گمون مبر کسانی که در راه خدا کشته شده اند مردگانند، زندگانی هستند، زندگانند و مرزوق در نزد پروردگار، یعنی زنده اند و از عنایت پروردگار روزی می خورند، خوشحالن به فضلهایی که بعد از مردن از ناحیه خدا به اونها میرسد و در یک حالت انتظار به سر میبرن که دوستانشون که هنوز به اونها نرسیدن اونها کی بهشون ملحق میشن. دیگه از این سریعتر آدم میتونه چیزی پیدا بکنه؟ یا در آیات متعددی هست آیاتی به این مضمون، به مضمون این مضمون و نزدیک به این مضمون، مثلا الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. یعنی کسانی که ملائکه الهی اونها را توفی میکنن، توفی از ماده وفات نیست، از ماده فوت نیست، از ماده وفات و از ماده استیفا. توفی یعنی تحویل کامل گرفتن. کسانی که ملائکه الهی میان اونها را تام به تمام و کمال تحویل میگیرن که همون معنی مردن است. بعد که اینها را تحویل گرفتن از این دنیا رفتن، ملائکه با اینها سخن میگوین، میگن که در چه وضعی به سر میبردید شما در دنیا؟ استنتاقشون میکنن، بازپرسی میکنن. اینها برای اینکه عذری برای خودشون بتراشن میگه ای بابا ما مردم بیچاره ای بودیم، یعنی اگر میبینید ما عمل صالحی نداریم و کار بدی داریم علتش بیچارگی ما بود، دست ما به جایی نمیرسید، مستضعف بودیم و یک مردمانی بودیم که نه دستمون به مثلا به خیر و حقیقت اینها نمیرسید. میدونید که ما در کجاها زندگی میکردیم؟ اونجایی که ما زندگی میکردیم اصلا هیچ شرایط مساعد نبود. قالوا كنا في مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. میگن اینم عذر شد که ما در محیطی زندگی میکردیم که شرایط مساعد نبود، زمین خدا فراخ نبود، شما رو بسته بودن به همون نقطه ای که اونجا بودید که در اونجا دستتان نمیرسید. زمین خدا فراخ بود، چرا هجرت نکردید به سرزمینی که شرایط مساعد باشه؟ و باز آیات دیگری در همین زمینه ها داریم زیاد است. از جمله خود آیات برزخ، خود که با کلمه آیه برزخ که با کلمه برزخ آمده است، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. بله اونم هست، خیلی آیه زیاده، اون یادم بود آیه زیاده، یکی دوتا نیست در اینجا. یا مثلا در آخر سوره قد افلح راجع به افرادی که بعد از اون که قبض روحشون میشود میفرماید که اون وقت در اون حال میگه رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، پروردگارم من بازگردان. بعد از برده شدن میگه بازگردان، اگر مردن نیست شدن باشد و بعد قیامت صرفا ترکیب جدید بخواد باشد، در فاصله مرگ تا قیامت هیچی و نیستی باشد، پس چه معنی داره که قرآن میگوید که تا بعد از همینقدر که چیز این قبض روح شدند، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها، میگه پروردگار من بازگردان، باشد که اگر بازگردانی حیات دوباره ای حیات دنیای دوباره ای به من بدی، اگر من برگردم اون وقت اعمال صالحی که انجام ندادم انجام بدم. خب رب ارجعون یعنی چه؟ این اگر از اینجا به جایی بردن شده باشد که معنی ندارد که بگه بعد از صحبت کردن یعنی چه؟ میگه بعد از مردن تقاضا می کند و جواب به او داده می شود. پیغمبر اکرم فرمود که کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون، همین جوری که می خوابید می میرید و همون جوری که بیدار میشید زنده میشوید. بعد جمله‌ای که فرمود به انما تنتقلون من دار الى دار، مردن انتقال از خانه ای به خانه ای، از عالمی به عالمی، از نشعی به نشعی. یکی از اون آیاتی که کمال صراحت رو در این مسئله دارد همین آیاتی است که امروز خوندیم، امروز داریم بحثش میکنیم. کلا اذا بلغت تراقی، از اون موضوع دیگه سخن نگو، بیا وارد موضوع دیگر باش. این بیچاره ای که دنیای نقد را، دنیای نقد او را از خود بی خود کرده است و غرق در غفلت و غرور کرده است و آخرت و عاقبت کار خود را به کلی به فراموشی سپرده است، در برای آینده ای که دارد اصلا فکر نمی کند که چه خبر هست، اون حالت در نظر بگیر. اون وقت که رسیده است به چنبرهای گردن، چی رسیده؟ پس معلوم میشه که یه چیزی هست که دارد تدریجا علائقش بریده میشود، از یه قسمتهای از بدن ارتباط تدبیریش به اصطلاح بریده شده است. وقتی ما میگیم جان بیرون رفت، نه معناش بیرون آمدن مثل این که جسمی از جسم دیگر بیرون بیاد، وقتی که هی تدریجا رابطه تدبیریش هی بریده می شود، هی بریده می شود، هی بریده می شود، او همون بیرون آمدن اوست و از همه بدن در آن واحد رابطه بریده نمی شود. مثلا اگر بدن به یه علت خاصی فلج بشود، یک نوع رابطه تدبیری بریده می شود، نه اینکه واقعا به اصطلاح روح از اونجا خارج شده بوده، مثل یه جسمی که از جای دیگه خارج بشه ولی معنی نداره. کلا اذا بلغت التراقی، در اون وقتی که کسانی که دور و بر هستن مأیوسانه میگن کیه که دیگه حالا بتونه اینو نجاتش بده، شفاش بدهد. و قیل من راقی را، مفسرین عموما دو جور تفسیر کردن. قرآن میگه و گفته میشود کیست راقی. راقی به دو معنا آمده است، یک معنای رقیده، رقیده رقیه در میان عرب به اصطلاح عرب اون وقت معمول بود، این تعویذهایی بود که فکر میکردن این تعویذها میتونه یک کاری انجام بدهد. بعضی گفتن من راقی یعنی چیست؟ کدام تعویذ دیگه میتونه اینو نجاتش بدهد و کدام تعویذ دهنده است که میتونه جان ایران نجات بده؟ یعنی کارش از کار گذاشته، مایوس. بعضی دیگر گفتن، یعنی هر دو احتمال مفسرین گفتن که نه، این راقی یعنی بالا برنده، از رقاع به معنی از رقیه نیست، از رقاع است که همون به معنی بالا بردن است. این گفته شده است و گفته می شود، نه اینکه انسانهایی که اون دور بر هستن این حرف می زنن که کی بالا می برد. وقتی که هنوز تکلیفش روشن نیست، دو گونه ملائکه حضور دارند. هنوز روشن نیست که ملائکه رحمت او را بالا میبرند یا ملائکه عذاب. گفته می شود در میان خود آنها بالا برنده مأمور بالا بردن کیست؟ و ظن انه الفراق. ظن الان در فارسی و در اصطلاح امروز بیشتر به معنی گمان گفته می شود، ولی در زبان عربی و خود معنای یقین هم استعمال می شود. بعضی گفتن اینجا همون معنی یقین است. یقین پیدا می کند که آن جدایی است. بعضی میگن که نه، انسان روی علاقه شدیدی که باز خودش به دنیا دارد هنوز نمیخواد باور بکنه که وقت جدایی است، ولی دیگه قرائن می بینه براش نشون میده که گمانش، یعنی ظن بیشتر، گمان بیشتر به اینه که دیگه کارش تمامه. قرارم این کلمه جدایی است. و ظن انه الفراق، دیگه حال جدایی است. این جدایی یعنی چه؟ چی از چی جدا می شود؟ جدایی تا شخصیتی انسان نداشته باشه که بخواد جدا بشه. از این بدنش جدا میشه، از این کسان خودش جدا می شود، از پدری مادری اگر دارد، فرزندانی اگر دارد، زندگی دارد، مالی دارد، ثروتی دارد، از همه اینها جدا می شود. این جدایی، درد این جدایی بالاترین دردهای جدایی های عالم است. اون وقتی که آدم این اندام خودش را که یک عمر با او انس داره، انسان با تن خودش انس داره دیگه، به قول افلاطون گفت که جسم و جان و دمساز به هم خو کرده اند از دیرگه باز. اون وقت میبینه که این داره جدا میشود از خودش، خودش از خودش به یک معنا داره جدا میشود، خودش از بدن خودش داره جدا میشود و از هر چه با او خو گرفته است داره جدا میشود. این علائقی که انسان دارد اینا به مثل یک ریشه هایی است که یک درخت در یک زمین داشته باشد، دوونده باشد. حالا درخت را اگر یک نیروی مثلا ببندن به یه اتومبیلی، به این اتومبیل چشیده به این درخت را از ریشه میخواد بیاره بیرون، چه وضعی پیدا میکنه؟ این علائقی که انسان دارد به این طرف، تمام این علائق روحی و معنوی حکم اون ریشه ها را دارد که به زور بخوام بکشن. یا مثل یک میوه کال است که این میوه کال را به دست میگیرن، به زور میخوان این از درخت خودش میخوان جدا بکنن. چه بر سر اون میاد خدا میداند که چی بر سرش میاد. حالا پس این است که این علائق چنین است. البته این علائق در وقتی که انسان حالت اون میوه نارس رو دارد که تمام بستگیش به این طرف است، به هیچ از این طرف آزادی ندارد، اینجور احتیاجی نیست که بخواد بکشه. یه شعری معروفی هست که شعر خوبی است، اگرچه یه خودی شکل و عامیان هم ممکنه داشته باشه، ولی معنی خیلی خوبی است. نمیدونم مال کی هم هست. میگه تکلف گر نباشد، تکلف در زندگی، تجمل و تکلف و اسراف و این همه مبادی آدابی هایی که انسان داره، تکلف گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. چون این تعلقات علقه چنگه، توجه کردید؟ اینجوری. حالا این بدترین فراقها و جدائی ها، این فراقها و جدائی های انسان هایی است که تمام همین انسان های بلتحبون العاجل، البته انسان هایی که دنیای نقد تمام فکر و ذکر و هوش و حواس و علاقه و تمایلات اینها را به خود منحصر کرده، نه خدایی، نه فردایی، نه قیامتی، نه انس با حقی، نه انس با پیغمبری، اصلا از به اون طرف هیچ ارتباط و وابستگی ندارد. قرآن میگوید و ظن انه الفراق والتفت الساق و بالساق. اونجایی که دوتا ساقها، ساقها در یک دیگر بپیچد، این را دو جور مفسرین گفتن. بعضی گفتن مقصود همون است که یعنی این پاها چون بی حیات می شود و شل می شود روی یک دیگر می افتد، این التفت ساق و به ساق اون حالت رو می گیرد. ولی اکثر چیزهایی که گفتن این معناست که این معنا به نظر من درست است، این است که ببینید مثل دو تا کشتیگیر وقتی که خیلی با یک دیگر درگیر می شوند و همدیگر را خاک کردند، آدم وقتی که نگاه می کنه این پاهاشون چنان در همدیگر پیچیده که آدم نمی فهمه این پا مال اینه یا مال اونه، این از این طرف فشار می آورد اونو می خواد خاک کند، او از اون طرف فشار می آورد اینو می خواد خاک بکند. بدترین حالت انسان، انسان غیر مؤمن البته، انسان غیر صالح، بدترین حالاتش اون وقتی است که یک نوع کشتیگیری و یک نوع تلازم و تهاجم میان شدتهای ناشی از جدا شدن از دنیا و شدتهای ناشی از اقبال آخرت پیدا میشه. خیلی عجیبه، از یه طرف نگاه میکنه یک آیندهی برای خودش، حول المطلع نگاه میکنه یک آیندهی که خود اون آینده برای او یک فشاری دارد الا ماشاءالله، از طرف دیگر خود جدا شدن از اینهایی که میخواد جدا بشه باز یک شدائدی دارد به جای خود. قبل از این حالت که احساس میکند که میخواد بره، همین شدائد جدا شدن است. بعد که مرد شدائد اون دنیاست. یه حالتی انسان دارد که اوره میگن حالت معاینه، حالت معاینه میگن حالتی است که آدم بین دنیا و آخرته، یه پاش از این طرفه یه پاش از اون طرف، یک پاش به این طرف یک پاش به اون طرف. اینجاست که دو حالتی که حالت سختی های جدا شدن از اینجا با سختی های رو آوردن اونجا دوتا با هم دیگر و هم دیگر پیچیدن و در یک دیگر ادغام شدن. والتفت ساق به ساق الى ربک یوم اذن المساق. حول مطلع همین حالت اینجاست بله. الى ربک یوم اذن المساق. مطلب چیست؟ می فرماید مطلب شوق دادن به نزد پروردگار است. شوق دادن و بردن یعنی یک کار اختیاری نیست. مطلب این است که حساب حساب کشتیگیری نیست، حساب دیگری نیست، یک مسیر قطعی است برای همه مردم و اون رونده شدن به پیشگاه پروردگار و آن است که باید محقق بشه. در این زمینه، یعنی در این زمینه، زمینه‌های مربوط به حالت احتضار، یعنی همون حالت جان دادن، حالت مردن، در اینجا خیلی ما حالا گذشته از آیاتی که عرض کردیم که خود آیات حکایت میکرد، روایات که غیر قابل انکار است، یکی و دوتا و ستا و پنجتا نیست. تا آدم دیگه که مثلا خب حالا حدیث هست مثلا یقینی که نیست، از کجا که نیست، حدیث یکی و دوتا و پنجتاش باشه قابل انکاره، ست تا و دویستا که دیگه قابل انکار نیست، دویستا بیشتر داریم، شاید 400-500 حدیث ما در این زمینه از ائمه مختلف ما داریم، دیگه شک باقی نمیماند که این گفتار خود اونهاست. دیگه نمیشه احتمال داد که این گفته ای باشه که بعدها به نام اونها گفته شده است، یا یه شک برای انسان باقی نمیماند. امیرالمومنین میفرمایند به این که در اون حالت معاینه که میرسد تمثل پیدا میکند برای انسان چند چیز. تمثل یعنی صورت مثالیشون براش حاضر میشه، نه صورت عینیشون. مال یک صورت مثالی پیدا میکند که میاد با انسان حرف میزنه، اولاد هم یک صورت مثالی پیدا میکنن، میان با انسان حرف میزنن، اعمال هم صورت مثالی پیدا میکنن، با آدم حرف میزنه، انسان خودش میره سراغ اون. وقتی خودش رو در یک حالت بیچارگی میبیند سراغ مالش میرود، یعنی اون مال که مجسم میشود و تمثل پیدا میکند، با او شروع میکنه به حرف زدن. اول میخواد محبت او رو جلب بکند، میگه میبینی من چه جونی کندم تا تو رو جلب کردم، چه پدری از من در آمده که تا تو رو گرد آوردم، خیلی من زحمت تو رو کشیدم، ها همین الان وقتیست که تو دیگه باید به درد من بخوری. اون مثال بهش جواب میده که من خیلی متاسفم که قلمرو من خیلی محدوده، در این شرایط حد اکثر کاری که من میتونم بکنم همون یک 2-3 متر کفن است و همین مقدارها و یک قبری و کفنی و تجهیزاتی، از این بیشتر دیگه فعلا از من ساخته. اولادش براش تمثل پیدا میکنه، با مثال اونها سخن میگوید، فرزندان من خیلی زحمت برای شما کشیدم، خیلی برای شما فداکاری کردم، خیلی به شما خدمت کردم، خیلی چنین خیلی چنان، حالا وقتی که شما به درد من بخورید، به کار من برسید. اونا میگن الان دیگه از ما کاری ساخته نیست، حد اکثر یه تشییع است، ما یه تشییعی میتونیم از تو بکنیم تا کنار قبرت بعدم برمیگردیم دیگه، باید جمع کردن میراث. از عملش که سوال میکند میگن بله ما همراه هستیم، ما نمیتونیم از تو جدا باشیم. حالا اگر عمل صالح هم هست با او هست، و اگر عمل ناصالح و عمل فاسدم هست با او هست. وقتی میگه شما، میگم بله ما هستیم، ما نمیتونیم از تو جدا بشیم، ما این که فقط همراه تو هستیم. حالا قرآن درباره این مردمی که خدا و آخرت و دین و همه چیز رو فراموش کردن که این وعظ را براشون ذکر فرمود، وقت اینجور توضیح میدهد که این شخص کی بوده که به این حالت در میاد که حالت ولتفت ساق و به ساق این شدائد، فلا صدق ولا صلا، این همان است که در همه عمر نه حقیقت را تصویر کرد، یعنی همین حقایق را، خدا و معاد را و گفته پیغمبران را نه به اینها ایمان آورد و نه در پیشگاه خدای خود خضوع کرد و عبادت به جا آورد. ولیکن کذب و تولا، همه اینها رو دروغ پنداشت و پشت کرد، رفت جای دیگر. ثم ذهب الى اهله یتمطا، نه ایمانی آورد نه نمازی، تمام تکذیب پشت کردن، بعدم خیلی گردن کشیده و متکبرانه به طرف خانه خودش میرفت. خیلی هم گردن فراز که منم که به این چیزا اعتقاد ندارم. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، بهش گفته می شود یا زبان حالیست برای او، پس برای تو از همه چیز بهتر همین است، اولای به تو همین است، اون چه که تو به اون استحقاق داری همین است، اولا لک برای تو اولا همین است، باز بار دیگر اولا همین است، ثم اولا لک فا اولا، چهار بار این قضیه تکرار شده. بعد قرآن یک اصل کلی بیان می کند، ایحسب الانسان ان یترک سدا، این چه توهمی است برای انسان که خیال میکند با مردن نیستی است و تمام زندگی از تولد شروع میشود و با مرگ پایان مییابد. اگر این باشد و در این خلال هم خدا به او عقل داده، خدا به او اراده داده، با این عقل و اراده میتوانست کار خوب بکند، میتوانست کار بد بکند، آزاد بوده برای همه اینها، خب اگر موجودی این چنین خلق بشود و این با این تجهیزات عقل و اراده و امثال اینها، این آدم اگر همینجا پایان بپذیرد، آیا این زندگی لغ و عبث و بیهوده نیست؟ آیا انسان خیال کرده که خدای متعال او را مهمل یعنی رها شده، هر چی دلش بخواد بکنه بکنه، بعدم هیچی، خوب بکند هیچی، بد بکند هیچی، صدا یعنی رها شده و مهمل گذاشته شده، کار به کارش نداشته باشیم. مثل فرض کنید شما اگر یک کسی بلا تشبیه فرزندی دارد، یه دفعه این فرزند را از نلش کرده، از کار به کارش نداره، خوبم میکنه کار به کارش نداره، بدم میکنه کار به کارش نداره، اینه میگن که اصداهو، یعنی او را به حال خود گذاشته، از کاری به کار او نداره. انسان چی خیال میکنه که خدا انسان رو آفریده، بعدم دیگه کار به کارش نداره، هر چه کار کرد، خوب کرد، بد کرد، نه خوبیش پاداش دارد نه بدیش کیفر دارد. آیا از حکمت پروردگار این حرف ها با حکمت پروردگار چیز میاد، سازگار میاد؟ ای انسان به گذشته خودت توجه بکن، ببین چگونه سیره استکمالی تی کرده ای تا رسیده ای به اینجا، بدن از این به بعدش هم همین جور خواهی رفت. الم یک نطفه من منی یمنا، آیا اصل این یک نطفه ای نبود از یک مایعی به نام منی که در رحم ریخته می شد؟ اولش چی بود؟ اونجاش شما حساب بکنید. آیا اگر نمی دیدید در عالم دنیا و فقط مردم نطفه رو دیده بودن و کسی باور می کرد که این ذره نطفه ای به صورتی همچی موجودی در بیاد، ولی حالا که می بینن برایشون از شگفتی افتاده. آیا اون چی که به نام قیامت ما به شما میگیم در عجب بودن و عجیب بودن در این حد است؟ ولی چون این رو زیاد دیدید به نظرتون چیزی نمیاد. علم یک نطفه من منی یمنا، آیا آغاز این نطفه ای نبود ذره ای از نطفه که در رحم ریختنی شود نبود؟ ثم مکان علقتن فخلق فسوا، بعد از این مرحله شکلی پیدا کرد شبیه یک خون بسته شده، یعنی تدریجا رشد کرد، بزرگ شد. کسی اگه نگاه میکرد خیال میکرد یک خون بسته شده است. بعد خود بعد از این مرحله که مراحل اولیست که جنین در رحم حالت یک نواختی داره، تکثیر میشه، بعد حالت تقدیر یعنی اندازه‌گیری پیدا میشود. تقدیر و اندازه‌گیری یعنی این حالت که امروز به اصطلاح میگن حالت ارگانیزم پیدا میکنه، یعنی قسمت قسمت میشه، هر قسمتش به سوی برای یک عضو آماده میشود. این حالت تقدیر اندازه‌گیری است. اصلا خلق معناش تقدیر است، فخلق است. بعد او را اندازه‌گیری کرد، یعنی به همون حالت یک نواخت روش نمیده. اگه حالت یک نواخت روشه خب آخرش میزه تیکه گوش از آب در میاد. فسوا، بعد تعدیل کرد، یعنی یک نوع تعادل میان این اعضای مختلفی که اندازه‌گیری شده است، نوعی تعادل میان اونها برقرار کرد. از همه عجیب‌تر، برای این که نسل ادامه پیدا بکند، دو تیپ کرد، تیپ نر و تیپ ماده. چون همه اگر مذکر باشن نسل منقرض میشه، همه مؤنث باشن نسل منقرض میشه. یه عده را پسر، یه عده را دختر. فخلق منه الزوجین الذکر والانثی، از یه همچه نطفه ای بعدها دو نوع یعنی دو سنف ساخت، سنف پسر و سنف دختر، سنف نر در همه حیوانات و سنف ماده. خب اینها رو میبینید چطور از کجا شروع شده به کجا پایان یافته است. اینها همه نشانه دخالت تدبیر در خلقت، یعنی نشانه اینه که خلقت واگذ به خود واگذاشته نیست، یک نیروی مدبری بر عالم حکومت میکند که این نظام در عالم جریان دارد. این خودش نشانه بر این است که هیچ ذره‌ای به خود واگذار نیست. حالا اینها به خود واگذار نیست، به خود واگذار نیست تا میرسه به اینجا. به اینجا که رسید مرحله انسان و کار، مرحله عقل و اراده و عمل رسید، یه مرحله دیگه به خود واگذار کردن، گفتن دیگه برید، هیچ کس به شما کار نداره، هر چی شد شد. نه، شما در گذشته که نگاه بکنید نشانه به خود واگذاشتگی رو نمیبینید، آینده رو هم بدانید همین جور است. پس آینده که همین جور است یعنی چه؟ یعنی آینده هر کسی بستگی دارد به عمل او، چون خدا به انسان عقل و اراده و تکلیف داده است، یعنی چیزی داده است که سرنوشت او خودش را خودش میتواند تعیین بکند. و اگر عقل و اراده نداده بود آینده به اون شکل هم نمیتونست داشته باشه. به حکم اون که خدا به او عقل داده، اراده داده، وظیفه داده، تکلیف داده است، آینده اش را به خودش سپردن. پس کار خوبش پاداش دارد، کار بدش هم کیفر دارد. حالا خدایی که این چنین است، آیا خدایی که نظامی به این دقت رو تا اینجا رهبری کرده که شما دارید میبینید، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، آیا چنین خدایی قدرت ندارد که تا قیامت شما را برساند، بعد مرده ها را زنده بکند و قیامتی بپا بکند؟ چرا دنیا را نمونه ای برای قیامت نمیگیرید؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. خب در اینجا دیگه سوره به پایان میرسد و قهران دیگه عرایز امروز ما هم به پایان میرسد. عرض میکنم که ایام عید که علی الظاهر تعطیل، این دو هفته اینجوری بله بیدیم، یعنی من البته احتمال هست که من هفته آخر عید را، یعنی از دهم عید را اقل اینجا باشم، اما خب چون تکلیف روشن نیست بله باشه، ولی بعد سیزده. و من قصد داشتم که شنبه آینده برم مسافرت. ولی احتمال باز بیشتر هست که مثلا پنجشنبه، چهارشنبه یا جمعه برم. بنابراین دیگه از هفته آینده تعطیل. اگر آقایون مایل باشه ممکنه من بعضی آقایون معرفی کنم که تعطیل نباشه جلسه. بگم بیا. آقای دکتر مفتی که نیست مسافرت داشت. نخیر. خب اگه باشه تقریبا سه هفته تعطیل میشه دیگه. بله. و بنابراین ما سه هفته تعطیل داریم.
همینجا میشه بعد دوم
بعد از جمعه بعد از 13 همینجا هستیم
باز همینجا میشه
همینجا هستیم
جمعه بعد از 13
بله خب یه چند کلمه هم دعا کنیم بسم الله العظیم العظم العجز الاجل الاکرم یا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان پروردگارا به ما توبه قبل الموت عنایت بفرما به ما راحت عند الموت روزی بفرما مغفرت بعد الموت را شامل حال ما بگردان پروردگارا پرده های غفلت را از جلو چشمه ها و گوشه ها و دلهای ما به لطف و عنایت خودت بردار توفیق توبه و اخلاص به همه ما عنایت بفرما بیماری های روحی و جسمی ما را به کرم خودت و لطف خودت شفا ببخش پروردگارا اموات ما مشمول مغفرت و عنایت خودت بفرما رحم الله من قرأ الفاتحة معه